خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های در رادیو فرهنگ از همین دم، من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای رحمتی و هماهنگی پخش آقای ابراهیمی با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. با آرزوی تندرستی و سلامت و بهروزی برای تک تک شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و یادآوری این نکته که همچنان قرار هست بر مدار روزهای پیشین در خانه بمانیم و از یکدیگر مراقبت کنیم، مناظر شنیداری این بخش رو حضور شما معرفی میکنم. تا ساعت 24 ابتدا نیستان رو در فضای موسیقایی گوش خواهیم کرد. روزنه که کاریس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در ساعت 23 پخش خواهد شد. شنیدنی های تاریخ، چنان که از نامش پیداست، با درون مایه تاریخی در ساعت 23 و 15 دقیقه پخش میشه. فارسی با طعم شکر 23 و 30 دقیقه و در ساعت 23 و 45 دقیقه میتونید شنونده رویای کاغذی باشید تا ساعت 24 که در اون لحظه به اتفاق شما در یک ضیافت شبانه خواهیم بود به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی به میزبانی رادیو. اما اینک پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه نیستان آغاز خواهیم کرد که کاریس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، چنان که پیشتر حضور شما معرفی کردم، در اون مایه این برنامه موسیقی است. به مدت 51 دقیقه و 10 ثانیه گوش میکنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید و برنامه ی نیستان رو میشنوید، روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد که برنامه ی نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما علاقمندان موسیقی. این برنامه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه پخش میشه. دعوت میکنم امشب هم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخشای متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون میکنیم. غزل نهانی بخش شنیدنی های موسیقی رو تهیه کرده که در برنامه امشب تقدیمتون میکنیم. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و بخش موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون و مهمانشون گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. سلام، شبتون بخیر آقای شهابی، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان و مخاطبین رادیو فرهنگ.
در خدمت شماییم، بفرمایید که قرار چیکار کنیم در بخش گفتگو.
امشب قرار هست که زندگی نامه یکی از نوابغ موسیقی دوره کلاسیک اروپا، بتهوون، که بارها و بارها هر کسی نام او به گوشش خورده رو بررسی کنیم و نمونه از ساختهای اون رو هم پخش خواهیم کرد و قرار هست که میزبان دوست خوب آقای قبرایی باشیم و ببینیم که چه چیزهایی بر طرز فکر بتهوون در طول زندگیش تأثیر گذاشتن تا او تونسته کارهایی در این حد شاهکار رو خلق کنه.
بله، تشکر میکنم. منتظر میمونیم بخش گفتگوی برنامه و مطالب شما و مهمان برنامه رو بشنویم.
از نیستان بشنویم.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو خورده.
غزل نهانی شنیدنی های موسیقی رو تهیه کرده که در این فرصت دعوت می کنم از شما این بخش رو بشنوید.
سلام، شب شما بخیر. من غزل نهانیم و دعوت می کنم که در این لحظه روایتی از ساخت تصنیف جاودانه تو ای پری کجایی رو با ما بشنوید. سال 51 یا 52 بود، همون روزهایی که سایه مسئولیت موسیقی رادیو و تلویزیون رو پذیرفته بود. تازه کار بود و حالا وقت قوقا بود. توی اتاق سادش در میدان ارگ نشسته بود و به نمره‌های تلفن نگاه می‌کرد. اسم‌ها روبروی چشمانش رژه می‌رفتند. این همه هنرمند نامی، چه دنیای مقابلش قد علم کرده بود. چشمش به نام همایون خرم افتاد. از نزدیک نمیشناخت، اما شور و حال سازش رو شنیده بود. زنگ زد. آقای خرم، ابتهاج هستم. پسر جوان پشت تلفن با دیسیپلین مهندسیش سلام کرد. یک دعوت برای همکاری بود. برای اقناع تمجید از سرپنجه استادانه و بیان پیگیری های گذشته. همایون خرم راهی میدان ارگ شد برای یک همکاری ماندگار.
شبی که آوای نی تو شنیدم، چو آبوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه این از نی و نغمه ندیدم. تو این پری کجایی که رخ نمی‌نمایی؟
تابستان بود. خانه سایه در خیابان منوچهری بود. خانه باصفایی بود و باغچه‌ای داشت. همایون خرم شبی از شب‌های ناب تهران راهی منزلگاه شد. پاتوق خواننده‌ها بود و شاعران. شب قشنگی بود. خرم با دستگاه ضبطی که داشت مدام به حرف‌های سایه گوش می‌داد. خودش معمولاً کارهایی رو که می‌نوشت و اجرا می‌کرد فقط یک بار گوش می‌داد. فکر می‌کرد دیگه فرصتی برای گوش دادن دوباره نیست. میشنید و تایید میکرد. اما خب سایه چیز دیگه ای بود. بارها گوش میداد به لحنش، به شعرش و به موسیقی کلامش.
شبی که آواز نیه تو شنیدم، چو آهوی تشنه پیه تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی از نی و نغمه ندیدم. تا ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی؟ از آن بهشت پنهان دری نمی‌گشایی.
روی بالکن خانه منوچهری نشسته بود. چشمش به باغچه بود و نگاهش به حیات دوخته شده بود. هنوز داشت به حرف‌های سایه فکر می‌کرد که یک مرتبه سایه ابتهاج بر سرش نمودار شد. مرد خوش‌هیکلی بود، چهار شونه و ستبر. با همون صدای پخته گفت: خیلی دلم می‌خواد روی آهنگی از شما شعری بنویسم. همایون خرم چیزی نگفت. نگاهش به حیات خیره مونده بود. دل به هوای خوب و نسیم و باغچه و شب آخر تابستان داده بود. حس می‌کرد باران نوت از آسمان میباره. از خلسه رویایی بیدار شد و بلافاصله دست به قلم شد. شروع کرد به نوشتن یک آهنگ. از بالا تا پایین رو نوشت. حتی جوابهای ارکستر رو هم پشت سر هم نوشت. این اولین بار بود که در اندک زمانی این چنین نوت‌ها روی کاغذ ترسیم می شدند. خیال می کرد با یک آهنگ تمام و کمال روبرو شده. همه چیز توی ذهنش بود، از صفر تا صد. سایه رو صدا کرد و گفت: پیدا کردم. سایه هم بلا فاصله شروع کرد به نوشتن. مصرع اول در باب همان شبی بود که روی بالکن بودند. شبی که آواز نی تو شنیدم. سایه زیر لب می خوند و می نوشت. گوش همه به مصرعهایی بود که با تنین موسیقی خرم خونده می شد. می گفتن این ترانه زمینی نیست، ظاهراً از همون بهشت پنهان آمده. خرم می پذیرفت و سایه هم تایید می کرد. شعر و ترانه و موسیقی به هر دوی اونها الهام شده بود. بحث حالا سر این بود که چه کسی این کار رو بخونه. خرم گفت توصیه من قوامیه. سایه تعجب کرد، گفت این ترانه صدای خسته‌ای میخواد. کس دیگری اومد خوند، اما مطلوب واقع نشد. کار قوامی بود، خواند و جاودانی شد. او کسی بود که در پی پری بهشت پنهان رو هم دید.
شبی که آواز تو شنیدم چاهوی تشنت تو دریدم، دوان دوان آرام چشم رسیدم نشانه از نیوم اغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که روخ نمیدم آیی؟ از آن بهشت خمها داری نمی گشایی.
تشکر میکنم از غزل نهانی و دعوت میکنم با ما باشید تا دقایق دیگر و بخش گفتگوی برنامه نیستان رو بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا رو جهنی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین با چه دلداری وفا خوشعنی عشق و صفا
از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم. آقای قبرایی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
شب بر شما هم خوش باشد، منم ممنونم که من رو پذیرفتید.
خواهش میکنم آقای شهابی.
بله سلام به شما آقای قبرایی، خیلی خوش آمدید به برنامه نیستان و قرار هست که امشب در خصوص زندگی بتهوون میزبان اطلاعات شما باشیم. ما تا قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنیم در خصوص شخص بتهوون، واقعا چرا در دوره کلاسیک موسیقی اروپا اینقدر وین اهمیت داشته و کانون توجه و هنگسازه بوده که همه دوست داشتن از اقصانقاط برحال برند وین؟
راستش از چند منظر میشه به این پرسش پاسخ داد. مهمترینش در دست جامعه شناسی شهری و تاریخ شهر هاست. بخش مهمی از تمدن اروپایی وامدار همین شهر هاست، به خصوص شهرهای مثل دولت شهرهای ایتالیایی و آلمانی که تا حدی از قید حاکمان به اصطلاح کلیسایی به دور بودند و هر کدوم برای خودشون تشکیلات جدا داشتن. وین البته تحت قیمومت کلیسای مرکزی بود و حاکمانش هم از کاردینال ها، اسقف ها و به اصطلاح اعضای رده بالای کلیسای کاتولیک بودن. یکم خود شهر فضای پوینده داشت و از قدیم هم این فضا بهش افسوده شده بود. بسیاری از آهنگسازان هم از هایدن، موزارت و پیش از اونها بسیاری دیگر در این شهر ساکن شده بودند. نهادهای بسیار پرقوت موسیقایی در شکل گرفته بود و چنین شده بود که هر کس که میخواست کاری در جهان موسیقی بکنه، به خصوص بعد از دوران کلاسیک، راهش به وین میرسید و همین حالا هم دانشگاه های وین از مهمترین دانشگاه های موسیقی هستند. نمیگم هنوز مهمترین هستند، ولی از مهمترین ها به شمار میره.
بسیار جمعیتش فکر کنم تو اون دوره جزء شهر پر جمعیت
بله
بوده.
بسیار بایر بله بسیار شهر. با اینکه خیلی شهر وسیعی نیست ولی بسیار پر جمعیت بوده.
بسیار خوب، اگر موافق باشیم بریم سراغ بتهوون.
راستش یکی از سخت‌ترین کارها برای من اینه که راجع به بتهوون در نیم ساعت حرف بزنم. دلیل اصلیش اینه که از هر دری که وارد بشیم، که هم گفتیم هر چه راجع به این شخصیت حرف بزنیم، منظری رو ناگزیریم که نادیده بگیریم. از اونجایی که بیم دارم با حرف‌های تخصصی و تحلیل فرم و جزئیات موسیقایی حوصله برخی از شنوندگان رو به سر ببرم، ترجیح میدم که آمیخته ای از سرگذشت، دستاوردها و کارهای فنی بتهوون یاد کنم. با این وصف از پیش پوزش میخوام اگر که مدخلی جا میمونه در این روایت. همونطور که به درستی اشاره کردین، مفهوم شهر در زندگی بتهوون نقش مهمی داره و اصلا سده 19 رو باید با چند واژه همایند وصف کنیم: انقلاب، نزاع طبقاتی و تغییر. انقلاب صنعتی اقتصاد رو دگرگون میکنه و مردم رو از حومه ها به شهرها میکشونه. این انقلاب صنعتی که میگم به هر حال چیزی هست، پدیده ای هست که خیلی قبلتر شروع شده، ولی به اواخر سده 18 که میرسیم و به سده 19 که میرسیم تقریبا دیگه فراگیر شده. جامعه ای که محصول این تحولات، جامعه ای که بر تولید انبوه و توزیع داره کم کم سوار میشه و از دل این تولید انبوه هم طبیعیه که طبقه تازه ای کاملا مستقر بشه. این طبقه متوسط که از پیش زاده شده، در واقع طبقه ایه که نه از اشراف و نه از دهقانانه، نه فئودال زاده میشه نه دهقان زاده میشه و میتونه برای خودش کسب درآمد بکنه و حتی سرمایه‌ای ولو اندک برای خودش جمع بکنه. در چنین فضایی بود که لودویگ فان بتهوون در بن، شهری در شمال آلمان، دیده به جهان گشود. پدر و پدر بزرگش در همین شهر در درباب امیر انتخابگر کلن شغل‌های موسیقایی داشتن. لودویگ از اوان کودکی زیر نظر یوهان پدرش درس نوازندگی پیانو و ویولون می‌گرفت. پدرش همیشه سعی می‌کرد که از لودویگ جوان یک کودک نابغه درست کنه مثل پدر موزارت، ولی به هر حال چندان موفق نبود در این راه. فرزندش رو به هر حال یوهان در 11 سالگی از مدرسه بیرون کشید به اجبار و علی‌رغم میل خود لودویگ و به دست کریستیان گوتلوب نیفه سپردش. نیفه ارگ‌نواز و آهنگسازی درباری بود که بسیار سرشناس بود در شهر و به لودویگ جوان نظریه موسیقی، کنترپوان، آهنگسازی و بداهه پردازی می‌آموخت. بتهوون در 1787 به وین سفر کرد و گویا در این سفر اصلا به دیدار موزارت رفته بود. اندکی بعد از اون سفر در 1792 باز به وین بازگشت و در همین شهر ساکن شد، اما دیگر ولفگانگ آمادئوس موزارت زنده نبود تا بهش درس بده. نخستین استادش در وین کسی نبود به جز یوزف هایدن بزرگ. زیر نظرش علم کنترپوان رو تکمیل کرد و در همون دوران هم در میان اشراف پشتیبانانی برای خودش پیدا کرد. ساخته‌هایش در این دوران بسیار متنوع بودند و در میان موسیقی‌ها آثاری چون موسیقی برای اجرای غیرحرفه‌ای‌ها، آثاری چیره دستانه برای اجرای خودش، آثاری خصوصی برای نخبگان و سمفونی‌هایی برای اجراهای عمومی به وجود آورد. از همین به اصطلاح دورش باید به یک نکته اشاره کنم که در این دوره روابطش با اشراف بسیار زیاد شد. با طبقه اشرافی و اعیان رفت آمدهای زیادی داشت و جالب این که هیچ وقت شبیه اونها نشد. اما یک تکانه روانی از اون دوره بر جان گرفت. اون همین که از اونجایی که خودش به برابری از اعماق وجود باور داشت و اصلا انگار که تار و پودش با برابری ساخته شده بود و باید به یاد آورم که بیارم که انقلاب فرانسه هم در واقع با همین شعارهای برابری و برادری همراه بود. این ایده برابری اجازه نمیداد که بتهوون هرگز خودش رو نابرابر با اون اشراف ببینه و به همین سبب هم در همین دوره بسیار دل باخت به بسیاری از اشراف. لیکن این امکان وجود نداشت که حرکت طبقاتی بکنند. اشراف هرگز با غیر اشرافی ها وصلت نمی کردن و همین باعث می شد که بتهوون در زندگی اجتماعی شکست های متمادی بخوره و دائم دچار سرخوردگی بشه.
از لحاظ اخلاقی هم ظاهراً این مقدار تندخو بوده آقای ابرویی.
بله، در ادامه بحث به این موضوع اشاره خواهم کرد که خودش آدمی بسیار تندمزاج، جدی و کاملا مسلط به گفتار خودش بود و خیلی اوقات با عتاب می کرد اطرافیان و حتی وقتی که میخواست ارزش‌ها و آرمان‌های خودش رو به دیگران منتقل بکنه با عصبانیت این کارو میکرد و در نتیجه روابطش روابط خیلی پرشماری نبودن. به هر حال
دقیقاً اگر موافق باشید نمونه از کارهای بتهوون رو بشنویم. به اتفاق سونات شماره 14 در دو دیز مینور اپوس 27 شماره 2 موومان اولش.
بله بشنویم.